أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل وجل وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدی به ساحت قدسی و ملکوتی حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات نعت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج محمد. در بحث فضای آخر الزمانی خصوصا که جبهه حق و باطل درگیریش به اوج خودش میرسه، گفتگویی داشتیم که فضای این درگیری روشن بشه تا ما دچار انفعال نشیم. نوعا ما وقتایی که امر غیر پیشبینی شده مبتلا میشیم دچار انفعال میشیم. یکی از موارد علم به زمان هم همینه که در روایت داره که العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس. لوابس یعنی اموری که آدم پیشبینیشو نکرده، یک امری پیش آمد و امر خطیریه، آدمم محاسبهشو نکرده، در گرفتاری قرار میگیره. اما اگه آدم یک مسئله رو پیشبینی کرده باشه، از قبل منتظر باشه، اون وقت دیگه مشکلی براش نیست دیگه، درسته؟ مثلا فرض کنید که خدا غریق رحمت کنه، یه وقتی استاد ما فهمده بودن که دوستان طلبه باید منتظر تخم مرغ و گوجه فرنگی باشن که تو سرکلشون بزنن. کسی که منتظره دیگه میبینه که میاد دیگه، درجه فهمیدیم. اگر که آدم خیلی وقتا تو زندگی ها میگن ما توقع انتظار نداشتیم و آسیب رو از همینجا آدم میخوره، انتظار نداره. و الا ولما را المؤمنون الاحزاب، همه جمع شدن، همه جهان دست به دست هم دادن علیه مملکت، قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله. از قبل خدا و پیغمبر فرموده بودن دیگه، و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. همون حادثه‌ای که باعث میشد عده‌ای بلرزن و بعد بگن این چه بساطیه، آمدین ما رو به زحمت انداختین، چجوری بدون مثلا فرض کنید که تدبیر کار داره انجام میشه، همین رو میگفتن در زمان پیامبر. ما میخوایم مثلا روم فتح کنیم، الان نمیتونیم بریم دستشویی، تو خونه خودمون آزاد نیستیم بریم تو حیات خونه. همین حادثه ای که یک عده ای رو به کفر و ارتداد و مشکلات و اذیت‌ها می‌کشوند، همین حادثه برای مؤمنین باعث مزید ایمان داشتن به وعده های خدا و پیغمبر دیگه. خدا و پیغمبر گفتن یه همچی روزی میرسد و بعد از سختی ها شما پیروز میشین. چقدر طول کشید این سختی؟ یک ماه. در طول یک ماه بود که عده‌ای مرتد شدن. مرتد به معنای ارتداد از ایمان دیگه، همون که قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. اشکال و ایراد به پیغمبر گرفتن. در حقیقت ارتداد از اسلامه، ولی دیگه اون رأفت نبوی باعث شد که اینا حکم ارتداد بهشون بار نشد. فشارها خصلتش اینه، اگه آدم از قبل پیشبینیش رو کرده باشه، اون یا حساب و کتابی براش داشته باشه، مسئله نداره که. ولی وقتی که حساب کتاب نکرده، اگر خصوصا مزمن بشه، روز اول بشه روز دوم، سه روز، چهار روز، پنج روز، یک ماه، دو ماه، به خاطر خصلت عجول بودن آدم این طور دیگه به تنگ میاد، میگه دیگه راه ها بسته شده. اگه بود که باز میشد دیگه، تعجب فهمیدیم. اما در فضا و بستر ایمان، خداوند همه اینا رو برای مؤمنین پیشبینی کرده، حوادث جزئی و کلی شو هم گاهی وقتا به صورت یک سری گزاره‌های شرطی که اگر این طور شد چنین می شود، گاهی وقتا هم به صورت گزاره‌های خبری که چنین می شود در آینده، الملاحم والفتن، که هم در قرآن اشاراتی ازش هست و در روایات بیشتر اشاره به فتنه های آخر الزمانه، که فکر نکنیم یه خط مستقیم راحتی به سمت مثلا ظهور شما دارین، نه، حوادث هست، پستی بلندی ها هست. بعدم فرمودن نترسین. چرا؟ چون این سنت دائمی خداییه، منتها در آخر الزمان این سنت به خاطر امور خاصی که حالا اونم حکمت‌هایی داره تشدید میشه، تقابل تشدید میشه، گرچه این تقابل از قبل هم بوده. طبیعتاً تشدید تقابل تشدید حوادث پیش میاره دیگه، مثلا چیزایی پیش میاد که قبلاً مثلا بشر کمتر تجربهش کرده بود، و الا تمام این مصیبت هایی که الان هست در تاریخ هم بوده دیگه. وقتی که روی زمین 4-5 تا بشر بیشتر نبودن، قتل اتفاق افتاده، اونم برادر کشی. اینطور نیستش که تهاجم فرهنگی که مال امروز باشه، تقابل جریان حق و باطل از قبل از خلقت شروع شد دیگه. عرض کردم این مسئله رو اشارهشم انجام شد تو جلساتی که وقتی که بلا کوچک باشه و در حد فرد باشه، اونم فرد معمولی، این بلا راه گشاست برای همون فرد، اما بلای بزرگ اون هم برای اولیاء امت باعث باز شدن راه برای کل امت میشه. به همین خاطره که بلای که حضرت صدیقه طاهره تحمل کردن، این بلا باعث باز شدن راه ولایت تمام نفوس میشود. راهشون به سمت خدا باز میشه، باب ولایت باز میشه. اشارش تو همون زیارت حضرته که میفهمد که السلام علیک یا ممتحنه امتحن. این چند تا روایته، یعنی چند تا زیارته که یکیش رو تو مفاتیح مرحوم محدث آوردن، یکی دو تا دیگه هست از این نکات تکمیلی تری آمده که تو مفاتیح نیست. السلام علیک یا ممتحنه امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. اینجا صبر بر یک مصیبت، مصیبتی قبل از خلقت آغاز شده که حضرت در اونجا صبر کردن. بعد این همین زیارت جزء اسرار وجودی حضرت صدیق است، چون چنین چیزی برای سایر انبیا و اولیا و ائمه ذکر نشده، امتحان قبل از خلقت. و اون فرمایشی هم که بعضی از مفسرین و شارحین گفتن که این امتحان عالم ذر هست، عالم ذریه، خیلی اگر با اون نحوهی که بیان فرمودن باشه خیلی منطبق نیست بر اینجا، چون اون اولا اختصاص به حضرت زهرا نداره، همه امتحان شدن، هم انبیا و اولیا هم پیروان. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریت. ثانیاً اون امتحان اونجا صبر نمیخواد که، اونجا تو اون امتحان هم همه بله گفتن، گرچه نحوه اجابتشون متفاوته اما بالاخره همه بله را گفتن. خب پس یک ابتلاییه که صبر اینجا داره. حالا چیه؟ خیلی گاهی وقتا بعضی چیزا را آدم ممکنه یک حدسایی بزنه، ولی به تقوا نزدیکتره که حدسشو بذاره برای خودش، چون اینا واقعا اسرار دیگه، ما چه میدونیم که چه حقایقی پشت پرده این مسئله است. حالا یه خیالاتی ممکنه آدم داشته باشه، اصلش اینه که بالاخره آنچه تصریح زیارته که ابتلایی حضرت داشتن قبل از خلقت. بعد فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون. توی عبارت دیگه داره که فانا نسالو که ان کننا صدقنا که ان تلحقنا به تصدیقنا. به تصدیقنا لهما. قبلش میفهمد که ما به آنچه پدر و همسر شما آوردن، یعنی به نبوت و ولایت، ایمان داریم. بعدش میفهمد که حالا اگر ما تو رو تصدیق کردیم، چیه تو رو تصدیق کردیم؟ وجود شما را تصدیق کردیم، عصمت شما را تصدیق کردیم. بیان نکرد. تصدیق اینجا با توجه به صدر زیارت معلوم میشه که تصدیق بلای شماست. اگر ما بلای شما را تصدیق کردیم که تو ابتلایی داشتی قبل از خلقت و در اون ابتلا صبر فرمودی، ما این قبلش گفت، میگه من اینو تصدیق میکنم. اگر ما این را تصدیق کردیم، امید است که به ولایت برسیم و نبوت. فإنا نسألک إن کنا صدقناک أن تلحقنا به واسطه این تصدیق ما به اون آستانه نبوت و ولایت. الحاق، بحث الحاق مطرحه. این بحث الحاق بحث مهمیه در سرنوشت انسان ها. خب به هر صورت این نکته اساسیه که بفهمد که اون بلا آثاری داره، که یکی از آثارش این است که کسی که اون بلا رو تصدیق کرد به مقام نبوت و ولایت ملحق می شود. خب حالا یعنی چی؟ یه وقت دیگه. قبل از این که بلاها وقتی که به سطح ماها باشه آثار برای خودمون داره، ولی بلای ائمه که امام بلاهاست و بلاهایی که قابل مقایسه با بلاهای دیگران نیست، اینطوره که خب آثار ویژه پیدا میکنه دیگه، هم برای خودشون هم برای پیروانشون. و اینا رو نباید عاطفی معنا کرد. یه کسی میپرسید که مثلا حضرت زهرا چون زن بودن، مثلا اونجا گفتن که اللهم عجل وفاتی سریعا، بالاخره خانم احساساتش برانگیخته میشه. گرچه زن بودن حضرت زهرا در بعضی از آثار وجودیشون دخیله، زن بودن یک سری آثار در نظام حقوق و فقه و تشریع داره که مثلا چون بانو هستند دیگه نمیشه امام باشن، در معرض باشن، باید با وجود اینکه معصوم از 11 امام هم برتره، نباید پست اجتماعی که در با مردان ارتباط داشته باشه داشته باشه. این هست. اما این زن بودن یک سری آثار تکوینی هم داره. یه فرمایشی حضرت آیت الله جوادی میفرمان، حرف درستی هم هست، و اون این که زن و مرد بودن مال ارتباط جسم با روح، یعنی روح با جسم، چون روح که نه زن نه مرد دیگه، اون نفوسی که خداوند خلق فرموده. حالا چه ما قائل این باشیم که ارواح قبل از اجساد خلق شدن، چه قائل این باشیم که ارواح همزمان با اجساد خلق شدن مجردن، و چه قائل این باشیم که ارواح با تکون جسم روح هم پدید میاد. در هر صورت به هر کدوم از اینا قائل بشیم، روح مجرده. وقتی که مجرد شد دیگه زن نیست، مردم نیست. درسته؟ تفاوت زن و مرد از مسئله جسمشون حاصل میشه. بنابراین کمالات مال روح، حقیقت انسان هم به روحشه، در روح هم جنسیت نیست. بنابراین برای رسیدن به کمالات انسانی و در حقیقت انسان جنسیت دخیل نیست. این یک مطلب حرف صحیحیه، الا اینکه بالاخره یک تفاوتی بین نفس انسان مرد با زن هست، به خاطر اینکه اگر نظریه صدرالمتعلهین را بپذیریم که نفس با تحولات و تکاملات بدن پدید میاد، که این نظر مناسب با بعضی از آیات قرآنه، مثل آیه‌ای که می‌فهمن ثم انشأناه خلقا آخر. اگر این را کسی پذیرفت، نظر ملا صدرا رو که میگه جسمانیت الحدوث نفس، خب یک رابطه تنگاتنگی بین اون جسم و این نفس وجود داره. اگر این رو هم نپذیرفت، این نظر رو نپذیرفت که با بعضی از آیات هم این نظر مخالفه، البته در هر صورت هر کدوم از این سه نظریه‌ای که عرض کردم که یکیش مال ارسطو، یکیش مال افلاطون، یکیش هم مال صدرالمتعلهینه، هر کدوم از این نظریات موافق بعضی از آیات قرآنه و بعضی از آیات قرآن هم با هر ستا مخالف داره، یعنی آیات قرآن هر کدومشون معید یکی از این نظریات، نه اینکه هر ستا درسته، نه و یکیش درسته، منتها اون یکی که درسته باید اون دوتای دیگر رو، اون آیاتی که موافق اون دوتای دیگه است و مخالف این نظریه باید بتونه تبیین کنه و بعد توضیح بده. حالا کار نداریم چه اون نظرات دیگر رو بپذیریم که مثلا موافق نفخت و فیه من روحیه، یا موافق بعضی از روایاتی که خلق الله الارواح قبل الاجساد به الفی آمن باشه، هر کدوم بپذیریم. فعلا لازم نیست وارد این مباحث بشیم، بالاخره اونا را هم که بپذیریم یک رابطه‌ای و تناسبی بین نفس و بدن باید باشه دیگه، همونطور که یک تناسبی بین این لیوان و آب توشه. مثلا این لیوان از لحاظ گنجایش همین مقدار آب رو داره، متناسب با یه پارچ آب نیست. یک. دو، این لیوان متناسب با مثلا یک مایع یا چیزیه که مثلا آب داغ رو تحمل میکنه، ولی آهن مذاب رو توش بریزین ذوب میشه، متناسب با مثلا دربرگیری و شمول آهن مذاب نیست. هر ظرفی با مظروفش، هر رابطه‌ای باید تناسب بینش باشه، بدون تناسب محال ارتباطی شکل بگیره. خب بنابراین نفسی که به بدن یک خانم تعلق میگیره، نحوه‌ای ارتباط با جنسیت زن و اون بدن داره و نفسی هم که به بدن مرد تعلق میگیره، این نحوه ارتباطی داره. حالا این نحوه ارتباطش چجوریه کار نداریم، به خاطر همین نحوه ارتباطی که با اون بدن دارد و این نفس یک ویژگی هایی پیدا میکنه، علاوه بر این که آثار تشریعی، چون آثار تشریعی و فقهی و احکامی مربوط به چیه؟ این سو آمدیم تو زندگی دنیا، مثلا محرم هست، نامحرم هست و امثال اینها، ولی تو اعراف، حالا حضرت زهرا بالای اعراف وایساده باشن، کسی ببینه نبینه محرم و نامحرم نیست اونجا که در اون عالم. حالا این هم البته جای بحث داره ها. بعد یه سلامت خط بفهمیم. آنچه از تشریع و احکام وضع میشه، میخواستم یه مطلبی بگم دیدم نگفتنش اولاست. آنچه از تشریع و احکام وضع میشه، اینا متناسب با عالم دنیاست که عالم دنیا عالم به هم تنیده جسم و روحه، و آنچه از آثار غیر تشریعیه، اونا مربوط به کل نظامه، ترشحاتش هم تو این عالم هست و تکوین دارد. مثل این که مثلا فرض بفهمید خداوند وقتی که فرمود که اگر فاطمه نبود شما و علی را خلق نمی کردم، این مربوط به یک نحوه وجودی از حضرت زهراست تو بعضی از توضیحات، که البته این 4-5 تا توضیح داره، این که لولا کلما خلقت الافلاک، لولا فاطمه لما خلقتک و اینها، لولا علی لما خلقتک و لولا فاطمه لما خلقتک و ما، تبیین های عرفانی داره، تبیین های کلامی داره، تبیین های فلسفی داره، تبیین ها دارد، و در آخر هم ممکنه همه اینها بخشی از مسیر رو رفته باشن و بخش زیادی از مسیر هم مونده باشه. بخشش بر میگرده به خصلت زن بودن حضرت زهرا، که چون ایشون بانوست، این ارتباطی برقرار میکنند بین وجود حضرت رسول اکرم با عقل کل، که عقل کل یک عقل کلی یا عقل اول، یک حقیقت ملکوتیه که طبق بعضی از نظرات فلسفی اولین مخلوقیه که در عالم خلق ایجاد شد، و ارتباطی برقرار میکنن بین حضرت صدیقه به خاطر بانو بودنشون با نفس کل، که اون تمام صور ایجادی عالم به توسط ایشون ایجاد میشه، حتی صورت خلقی خود رسول اکرم، و همین میزان کفایت میکنه. ورود نکنیم وارد بحثش. قبل از این که پس زن بودن با اون یه بخشش آثار تشریعی داره برای حضرت، و یک بخشش هم آثار تکوینیه که به خاطر خانم بودنشون یک آثاری بر وجود مطهرشون باره. به هر صورت این رابطه بین نفس و بدن برقراره. بعد یه کسی میگفت پس گرچه این مسائل هست، و این مسائل البته پیچیده هم هست، اما نه اینکه چون زنان همه ویژگی های مثلا فرض بفهمید زنان ولو نقصان زنان به ایشون راه پیدا کرده باشه، که مثلا بگیم که اگر ایشون میفهمدن میگفتن که خب چون خانم بوده گفته عجل وفاتی سریعا، زود خدای مرگ من رو زودتر برسون، این خصلت عاطفه و احساسات دیگه، ترجمه فهمونی. در حالی که اولا که این حرف رو امیرالمومنین هم زدن، ترجمه فهمدین، منتها امیرالمومنین مثلا 40 سال بعد 30 سال بعد این حرف رو زدن که دعاشون هم مستجاب شد. همین حرف رو حضرت موسی هم زده. معنا نداره که این بگیم چه خانم بوده، اگه حضرت امیر در جایگاه حضرت صدیقه بودن همین حرف رو می زدن که عجل وفاتی سریعا. امام زمان هم در اون جایگاه بودن همین حرف رو می زدن. این معصوم یعنی اونی که تابع امر الهیه، تمام حرفاش، دعاش، نفرینش، فعلش، امساکش، عبادتش، خشمش، غضبش، رضاش، همش ان اتبع الا ما یوحا الی، تنها و تنها تابع وحیم، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، برای ما تکوینن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله صادقه، برای معصوم تشریعن، تخلف از مشیت خدا نداره. بگذاریم. برای زمین که این بلا اینقدر عظیم بوده که مثلا شما ملاحظه می فهمد که حضرت صدیقه می فهمد که عجل وفاتی سریعا، البته صرفا برای بلا نیست، نکات دیگه ای هم دار. ویژگی داره اون بلای حضرت، یک بلای عجیبیه که خودشون هم فرمودن که مصائبی که بر من وارد شد روزهای روشن رو شب تار می کرد اگر بر اونا وارد می شد. این بلا که تعهدش هم قبلا گرفته شده بود سبب باز شدن راه ولایت شد در امت ختمی و در امتهای پیشین. حتی توضیحش دیگه باید از اهلش شنید، بنده خیلی وارد نیستم. همین مقدار که اون زیارت به اشارت به ما میفهماند که شما برای رسیدن به کرامات، درجات، ولایت سر سفره بلای صدیقه طاهر نشستی. بدانید این مسئله رو، بلای عظیمیشون متحمل شدن برای این قضیه. و این خیلی فرق داره، این حرف که شما به درجات میرسید به واسطه بلای حضرت با حرف مسیحی ها که بلا مصائب مسیح باعث نجات شما میشه. اونا میگن مصائب مسیح موجب نجاته، شما هیچ کار لازم نیست بکنید. اینجا گفته میشه این مصائب موجب شفاعت، یعنی راه رو در دنیا باز میکنه، در آخرت هم همینطور. به همین خاطر، یعنی این امتدادش ادامه داره دیگه. بعد مثلا در صحنه قیامت هم خداوند به ایشون میفرماد که به ایست به هرچی میخوای شفاعت کن تا راضی بشی. همون حرفی که به پیغمبر گفته میشه به حضرت زهرا گفته میشه که ولا سوف یعطی کرب بو کفتر. خب قرازم این که حالا بحثم به اینجا کشید که بلاها موجب آثار و نتایج خاصیه دیگه، برای هر کسی آثار و نتایجش متناسب با خودشه. به هر صورت بلا هر چقدر که سخت و سنگین باشه، اگر آدم از قبل پیش بینیشو داشته باشه خیلی به مشکلات نمیفته. ببینید مثلا مادر ما اگر فیکس نبود بحث بارداری سر نه ماه مثلا نه روز، بعد یکی مثلا یه هفته فرزندش به دنیا می آمد، یکی دو ماه می شد، می گفت واو چه خبره. تجربه فهمیدین؟ چون مادر می داند که نه ماه باید این بار رو حمل کنه، دیگه خسته نمیشه از این کار، انجام میده دیگه. نمیگه چرا این بچه زودتر نمیاد، خدایا پس چرا اینقدر مثلا طول کشید، چون این دیگه براش شده. ولی ما چون پیش فرضمون مثل اون مادریه که فکر میکنه بچه میتونه یک روزه هم به دنیا بیاد، میگیم خب چرا مثلا اینقدر طول کشید مسئله. اگر به ما از قبل گفته باشن که این اتفاقات میفته، حالا گفتم یا به صورت جمله شرطیه که ما سنت ها را بدونیم، یا به صورت جمله خبریه که در آخر الزمان این اتفاقات میفته که در روایت هم داریم ها، قیمت ها گرون میشه، مردم به جون هم میفته، این همه آمده تو روایت. بلاهای انسانی میاد اگر بدونه. خب بعدم گفتن که نگران نباشین از فتنه ها در آخر الزمان. اتفاقا فتنه ها در آخر الزمان که زیاد میشه، گفتم علت هایی داره. حالا من یه علتش رو بگم. در بعضی از روایات فرمودن که از فتنه های آخر الزمان خیلی به دلهره و اینا نیفتید. چرا؟ به خاطر اینکه باید غربال بشد مردم. الان تو صفه مدعیان پیروی اهل البیت خیلی ها هستیم دیگه، هممون ادعاشو داریم. از طرفی جریان تقابل نهایی حق و باطل یک جریان قطعیه، محتمل نیست، قطعیه. از طرفی وعده پیروزی نهایی هم قطعیه. از طرفی سوم، باید یاران حضرت صاحب الزمان، یاران مخلص، پادر رکاب و جدی باشن. توجه فهمیدیم؟ این سه. در زمان حضرت ابا عبدالله مردم غربال و امتحانشون کی اتفاق افتاد؟ در همون زمانی که حضرت خروج کردن. مثلا 50,000 نفر آدم بودن اظهار ارادت میکردن. کی اینا جدا شدن؟ سر صحنه خروج حضرت، در زمان قیام حضرت. وقتی قیام فرمود، افرادی که اهلش نبودن تیغ رو دیدن، آوارگی رو تصور کردن، زن و بچهشون نمیدونم بیچاره بشن رو تصور کردن، یا خودشون یا زن و بچه دیگه، اون وقت جا زدن. و سختم بوده ها، قبلا عرض کردم در بعضی از عبارات تاریخی دیدم که کسی به حضرت عذر آورد، گفت من 3 تا دختر دارم، یعنی بیام اونجا دخترام میبرن، غیرتم اجازه نمیده. در جفهم ما الان تو تاریخ نشستیم بگیم اه چه مردم مثلا بی‌انصافی. خب بعد نتیجه چنین غربالی چی میشه؟ شکست ظاهری و شهادت امام، چون سر صحنه اینا کم شدن دیگه، درست شد؟ حضرت خروج کرد، از قبل نیروها و عده و عده تفکیک نشدن، پادر رکاب ها و پوشالیا. اینه که اونجا جداسازی همونجا بود. خب عده‌ای رفتن، جا خالی دادن، حضرت شهید شد. اما همین اتفاق بخواد با امام زمان تکرار بشه، که باز دوباره افراد زیادی بگن ما هستیم، بعد سختم از ها. خوبانی لغزیدن، خوبان ظاهری دیگه، و بعد جا خالی بدن. اینی که برای اینکه کاملا وقتی که حضرت میان سپاهیانشونو دیگه مطمئن باشن شما هستین، میگن آره دیگه ما هستیم، امتحاناشون رو قبلا باید بدن. این کار رو فتنه های آخر الزمان به عهده داره. فتنه های آخر الزمان کار غربال قبل از قیام رو انجام میده، که اونایی که میمانند با صلابتن، مستحکمن، سپاه رو تخلیه نمی کنن، وضع خراب نمیشه. حالا این فتنه های آخر الزمان خیلی فراوانه دیگه، عرض کردم خیلی هاش امتحان های توی همین گران شدن قیمت ها. قیمت ها گران شده، ماها شدیم مثل موش، دو تا طلا بذاری گوشه داره بالا میره. اینا همون هایی که جا خالی میده، در حالی که مؤمن وقتی که به همچین مسئله مبتلا میشه چه کار میکنه؟ امکاناتشو با دیگری که پایین تره در اشتراک میذاره. توجه فهمیدین؟ با فکر میکنیم بلا یک طوریه که مثلا الان بگیم ما ذوالفقار حیدریم، ندونم فدایان رهبریم، این شد امتحان. توجه فهمیدین؟ در زمانی که قحطی شد، یکی از یاران امام صادق علیه السلام با خوشحالی گفت من یک کیسه گندم یا جو مثلا گیر آوردم. پس از اون بی خود این کیسه گندم گیر آوردی، برگرد برو تو بازار بده، بده به مردم. ما باید روزانه تهیه کنیم مثل بقیه مردم. تعجب فهمیده؟ این شکلی هم امتحانه ها. اگه قرار بود امتحان همجور کشک باشه، که همه این امتحان ها که مردم کوفه داده بودن، خوب بودن که مردم کوفه، که آدم های بدی نمودن. که چند تا امتحان اصلیه دیگه، یکیش امتحان به مسائل مالیه، یکیش امتحان تو سختی های زندگیه، یکیش امتحان به آبروه. یک سریش هم ابتلاعات به مسائل مربوط به عقائده. هر کسی از این امتحانات باید خارج بشه دیگه. تو اون جریان حضرت طالوت هم شبیهش آمده، اول تو شدائد بودن اونا، بعد امتحان به سختی های جنگ، امتحان به این که زیر بار کسی بری که قبولش نداری. طالوت رو قبول نداشتن، اونا کیه این؟ تعجب فرمودی؟ تو امت اسلام هم پیش آمده و خیلی ها تو این امتحانات رد شدن، اینقدر ریزش داشته که خدا میدونه. مثلا سوره احزاب همین جوره دیگه، سختی ها زیاد شده بود، بعد مردم میگوزن یا رسول الله ول کن دیگه اینقدر، حالا اینا آمدن پیشنهاد دادن فقط فوش نده، بعد و بیرا نگو، فالا فوش که اصطلاحی عرض میکن، بت‌ها رو اهانت نکن، کار خودمونو بکنیم، چی کار داریم پا تو کفش دیگران بکنیم؟ همش دارم بتشونو بفرستن خاک بر سرشون و بتشون. این بود پیشنهادشون. شما ما به خدای تو کار نداریم، من خودت نگفتی لکم دین و کم ولی دین، خب باش لنا دین و نا و لکم دین و کم، ما میخوایم این بوتا رو بپرستیم، شما هم خدای خودتون رو بپرست، پا تو کفش ما نکن، کار نداشته باش. گفت نمیشه، فرمودن نمیشه. مردم ملتهب در فشار، تحریم شده، نمیتونستن بپذیرن. ما یک کار همش باید کار و عمل داشته باشیم. خودشون با همینایی که دیروز پا رو گردن ما گذاشته بودن میگفتن از خدا برگرد، تا این حد آمده جلو، ده قدم کافره آمده جلو، خب تو هم یه قدم برو جلو دیگه، معامله همینه دیگه، تو فضای بین المللی همین کار میکنن دیگه، میگه معامله میکنیم. معامله یعنی چی؟ تو یکم تو کوتا بیا، یکم از چی کوتا بیا؟ تا چقدر کوتا بیا؟ میشه از خدا و دین کوتا آمد؟ ها تو بذار زنا مثلا اینجوری باشه، بذار مثلا تا کجا؟ اینقدر فضا سنگین بود و مردم، اکثری مردم از رسول الله دلخور بودن. چون الان مثلا شما از یه آخوند دلخور باشه، خیلی آدم احساس نمی‌کنه کار بدی کرده، حالا از یه آخوندی دلخوره، ولی آدم کارش به سختی که برسه از پیغمبرم دلخور میشه. ای بابا شب گیری کردیم ما مسلمون شدیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین. اصلا آیه کوبنده آمده، مثل صاعقه زد تو سر مسلمانای دنیا طلب. ابتلاات اینجوریه، هر کسی ابتلایی. گاهی وقتا به اظهار نظرهای بی خود، این هم ابتلاه. فضا سنگین میشه از لحاظ چیزی، از لحاظ اقتصادی نتیجه این میشه که افراد به جای اینکه بیشتر به هم نوع رسیدگی کنن، بیشتر به فکر انبار کردنن. یه بار عرض کردم خدمتون که حضرت آیت الله حسن زاده به نظر میفهمیدن، فهمیدن که استاد ما الهی اون وقتی که قحطی شده بود، قحطی حسابی شده بود، بعضی از دوستان میگفتن که پدر بزرگمون تعریف میکرد که یک کیسه گندم رو با دو تا محافظ اسلحه به دست تا خونه میبردیم. قحطی ما ندیدیم چیه که عده‌ای بمیرن از گرسنگی، از گرسنگی ها ما که درکی نداریم مثلا از قحطی. در زمان قحطی مسئول انبار غله شاگرد قدیمی ایشون بوده، یه وقتی تو خیابون میبینه ایشون رو، میگه آقا آشنایی میده، من فلان جا شاگرد شما بودم فلان درس، الان شدم مسئول انبار غله. بعد میگه خب، بعد میگه حالا شما آدرستون رو بدین، من یکی دوتا کیسه گندم یه چیزی براتون بفرستم. بعد میگم لازم نداری. میگه حالا شما چی کار دارین من براتون بفرستم؟ میگه خب لازم نداریم. بعد ایشون ازشون اصرار ازشون میگه آقا این من مثلا مدیر اونجا این مشکل شرعی نداره، احتیاط نکنین، این برای تحت اختیارات من اینقدر هست. اصرار میکنه آدرس بدین. میگه باش، آدرس دادم، خیابان توحید، کوی عشق، کوچه توکل، جنب انبار خداوند. آدرس ما اینجاست، جنب مخزن الهی. این در زمانی که نون نداشتن ها، یه کیسه گندم بهای جان بوده. این میشه یار امام زمان. اونی که وقتی گرون میشه طلا داره میره بالا، رفیقش قرض میخواد، یه قرض نداریم بدیم، داریم طلا انبار میکنیم. اینم تو جبهه مقابل دیگه. اصلا مگه دشمنان اهل البیت کی بودن؟ همینا بودن دیگه، دنیا طلبی، شهوترانی، ایناست دیگه. المسکینو رسول الله، خدا فرستاده تا آدم را محک بزنه. گفتم مسکین هم به معنای کسی که گداست نیست. مثلا خیلی وقتا گداهای حرفه‌ای اصلا اولا که ثروتمندن، اینا شغلشونه، شغل گدایی حرفه‌ای هم جز شغلای حرامه و پولش هم پول حرامه. سؤال به کف، صحته حرامه. خیلی وقتا هستن که مثلا اینا گدای حرفه‌ای ان که هیچ، ولی خب گاهی وقتا افراد به اضطرار میرسن تو کوچه و خیابون جلو آدم میگیرن، ولی خیلی وقتا اصلا مسکین آبرومند تحت عنوان گدا نیست، ولی واقعا فقیر آبرومنده. گفتم به اعتقاد ما همه جوانان فقرای آبرومند جامعه، مگر یک درصد خیلی کمی از جوانان که حمایت‌های خیلی خاصی دارن، اول زندگیشه، دنبال خونه میگرده، هر جا میگه کمتر میگه نه راه نداره. این همون رسول خداست که خدا فرستاده برای 500,000 تومان، لازمم نداره، خاک بر سر این با این پولش. یه وقتی یکی با اجارش داره زندگی میکنه، میگه خب حالا اجارش میخواد انبار کنه باز یه جای دیگه، مثل موش، موش این شکلیه دیگه. رسول خدا رو رد میکنه، در حقیقت خدا رو رد میکنه دیگه، میگه من فرستادمش، میگه بی خود فرستادی. ابتلاعات در آخر الزمان این شکلیه، غربال میکنه تو همین جریانات، در این غربال میشی، حالاتمون، روحیاتمون، که بعد اینی که گفتن از ابتلاعات و فتنه های آخر الزمان نترسیم، اینم یکی از سنت های الهی، سنت غربال مدعیان، که غربال بشن. منتها غربال های قبلی در زمان بروز حادثه بوده، این غربال قبل از بروز حادثه قیام حضرته، که غربال بشن، مؤمنین آب دیده تر بشن تا تو اون صحنه ها نلرزن انشالله. خودش مثل امتحان دیگه، شما میخواین یه کشتی خیلی سخت بدین با یک رقیب قدر، هی تو اون شدت و جهادی که میخواد اونجا صورت بگیره، قبلش باید فرد آمادگی داشته باشه، خودشو گرم کرده باشه. این گرم، حکم گرم کردن قبل از اون مسابقه نهاییه، مسابقه‌ای که و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یاران امام زمان اون وقت مشخص میشه. اینا که از اینجا به سلامت رد شدن. یه باری عرض کردم یک کسی خواب دیده بود که خدمت مثلا امام زمان رسیده بود، بعد بهش گفته بودن تو این صحرایی که خیلی سخت بود، گفته بودن نباید آب بخوری، اگه خواستی بخوری به اندازه یه انگشتونه. بعد میگفت دیدم رفقای خودمون رو قه قه میخندیدن و داشتن آب رو میخوردن و دوش میگرفتن و شربت نعنا میخوردن و به زورم به همدیگه تعارف میکردن و میگفت به دهن منم به زور میخوان، میخواستن همینو بدن، میگفت من امتناع میکردم. و میگفت بعضی از اینا چهره هاشون یادمه، از مؤمنین جلسه بروی پاپ جفت. بعد خدمت استاد اون تعریف کرده بود خواب رو، فرموده بودن اون آب دنیاست. داریم زور میزنیم دیگه، به زور. یه انگشتونه چیه؟ یه پارچ، یه سطل، یه حوض، یه استخر، یه دریا سیرمونی نداره آدم که. هل من مزید جهنم؟ جلوه حل من مزید جهنمیه. توجه فهمیدین؟ بگذاریم. قرار از این که وقتی که پیش بینی بکن آدم راحت توش مواجه میشه دیگه. توجه فهمیدین؟ اون وقت به این خاطر بود این بحث مطرح شد، بحث سنت تقابل. یه تتمه هایی هم داشت که حالا من خیلی مختصر عرض کنم. توی راهبرد های اساسی شیاطین، اولیش راهبرد نفوذ و یارگیریه. نفوذ و یارگیری، قرآن از این با عناوین زیاد یاد کرده، مثل وسوسه. وسوسه تو این فضاست که با یک شبکه جنی انسی هی گسترده هم بشه، فعالیتشون رو در تقابل با راه حق جدی تر کنن. این یک. شیطان برنامه ریزی داره ها، تدبیر و برنامه ریزی و مدیریت داره. مدیریتش هم مدیریت خوبیه، به نسبه مدیریت قویه به حسب ظاهر بشری که نگاه کنیم، تونسته یک کارای اساسی انجام بده دیگه. گرچه قرآن میفهمد ان کید الشیطان کان ضعیفا، منتها چجوری ضعیفه؟ وقتی با خدا متصل بشه، وگرنه همه ما رو با هم شیطان به یه لقمه چپ میخوره. عجب فهمیدی؟ چیزی نیستیم ما برای شیطان. این یک. دو، تطمیع و تخویف. مثلا قرآن گاهی وقتا میفهمد مثلا شیطان فقط تخویف میکنه، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. این شیطان رو مراقب باشید که تخفیف میکنه. حالا اینا بحثش مفصله، فقط میخوام لیستش عرض کنم. همین بحث مکانیزم تخفیفش خیلی مفصل. سه، آسیب و آزارهای مختلف حیثیتی، مالی، خانوادگی. این که اصلا عجیبه، هم شیاطین انس هم شیاطین جن که قرآن میفهمد لتبلون فی اموالکم و انفسکم. قطعا حتما جدا در مورد اموالتون و خودتون یعنی جانها ابتلاعاتی میشه. اگه اشتباه نکنم ادامهش میفرمه ولا تسمعن من الذین اشرکوا اذن کثیرا. کجاست آیش؟ بله، ولا تسمعن رو بزنین، همین نیست؟ والذین اشرکوا بد داره از این کثیر. چقدر عجیبه، میفهمد که یکی از ابتلاعاتتون از طریق شیاطین انس و جنیه. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، این که سر جای خودش. اینا در جمع بندی های جنگ احد این آیات که ابتلاء سنگینی بود برای مسلمان ها، که در مال و جانتون ابتلاهای جدی و حتمی خواهید شد. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. و ابتلاعاتی هم از جانب دشمنان و شیاطین انسی پیدا میکنی، اذیت. بعد جالبه فهمد ولا تسمعن من الذین اشرکوا اذن، از اوتل کتاب، از اهل کتاب و از مشرکین اذیت میشنوید. اذیت های زیاد میشه نهید که این نکاتی داره که به تفاصیل مراجعه کنید. بعد ادامهش میفهمد و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. حواستون باشه اینا هست، اونا ننشستن راحت. حتما شما رو مورد این تسمعون، خب خیلی از مفسرین گفتن یعنی آزارهای چی؟ زبانی، همز لمز، عیبجویی، طعنه، تحقیر، بزنن تو سرتون، اینها توهین. اما فراتر از اینه، یه علتی داره که تسمعون میفهمن. خب پس این یک نکته. اتفاقا در مقدمه اگر یادم مونده باشه، این در جمع‌بندی جنگ احد، در مقدمه جنگ احد هم همچین مطلبی رو قرآن می‌فرماید. اگه درست یادم باشه. قبل از این که بفهمید و از غدوت من اهلک تبوء المؤمنین مقاعد للقتال، که بره مؤمنین رو خبر کنه برای جنگ، بفهمد ان تمسسکم حسنتون تسوهم، اگر که به شما اهل حق و قبیله ایمان خوبی برسه ناراحت میشن. کیا؟ همه اهل باطل، شیاطین جن و انس. و ان تصبکم سیئتون یفرحو بها، و اگر به شما بدبختی بیچارگی برسه، مرگ و میر برسه، خوشحال میشن. و این تصبرو و تتقو، که این راه برده توی این قضایاست، صبر و تقوا، لا یضرکم کیدهم شیئن، محاله که کید و مکر و حیله اونها نقششون به شما ضرری برسد. چرا؟ ان الله به ما یعملون محیط، چون خدا احاطه داره به چی کار دارن میکنن و اون احاطش با ولایت شما همراهه، نمیذاره سرپرست شما که احاطه داره بر نقشه های اونها، نقشه هاشون عملی بشه. بعد اتفاقا چند آیه بعدش هم اینجوری میفهمد، بعد از این که عرض کردم میفهمد که ملائکه بیان و اینها، بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. در مقابل این قسمت از نقشه های شیطان، خداوند میفهمد صبر و تقوا باعث هم خونسا شدن هم غلبه شما بر اون هاست دیگه. مطلب بعد اینه که میفهمد که در نهایت اینها فتنه و جنگ میکنن. جنگ خودش فتنه است، ولی فتنه بدتر از جنگ هم داریم که مثلا میفهمه ول فتنه تو هم اشد و من القتل، جای دیگه میفهمه ول فتنه تو اکبر و من القتل، یعنی اون درگیری هایی که سبب قتل اصلا میشه، یعنی قتل معلولشه دیگه. بعد چی؟ خیلی اینه که در قرآن یک گروهی در مقابل این فتنه ها و قتل ها برم، این آخرین راه برده دیگه، یعنی آخرین کاری که میکنن دیگه، طبیعی هم هست دیگه، شما وقتی که زورتون احساس کنید به یکی نرسه، اول باش نقشه میکشین یک سری کار، وقتی که دیگه غلبه عده و عده پیدا کرد، آدم احساس غلبه پیدا کرد، آخرین کاری که میکنه درگیر بشه ریشش رو بکنه تمومش کنه کار رو. توجه فهمیدین؟ اینه که عده‌ای هم بر میگردن، بفهمد که یادم نفت، بفهمد اینا پیوسته کاری میکنند که حتی یردوکم اندینکم انستتاو، بفهمد دائم در حال چارجویی هن، در حال نقش ریزی هن، در حال جنگ هن با شما تا شما رو از دینتون برگردونن. فکر کنم سوره بقره باشه، هم 180 خورده بقره 270 این شکلی میفهمن که بله، ولا یزالون، بعد از همون که میفهمد ول فتنه تو اکبر من القتل، ولا یزالون پیوسته یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، تا اینکه شما رو برگردونن از دینتون. ان استطاعوا، عجب گزاره های طلایی قرآن گفته، هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. تا تمام تاریخ رو رصد کرده، جلوی چشم من و شما قرار داده. تا روز قیامت جلوی چشم من و شما قرار داده، تا خوب بفهم. و من یرتدد منکم عن دینه فیمت وهو کافرون، بعد تهدید میکنه، میگه اونا این کار رو میکنن، شما چه کاری؟ تو فشارها چه کار میکنی؟ حالا یکم کوتاه بیا دیگه، همه جهان که نمیشه درگیر شد که، و همینا رو به پیغمبر میگفتن. ما 4 آدم مثلا 2000 نفر آدم میخوایم با همه درگیر شیم؟ معقول منطقیه این شکلی؟ اینا صحنه‌ای که قبلا هم گذشته. تو بر ایمانت مستقر بمان. بعد جالبه، قرآن 4 مرگ خطرناک رو ذکر کرده. 4 جای قرآن 4 نوع مرگ بسیار هولناک، اصلا وحشت آوره ذکر فرموده. یکیش مرگ این مرتدینه. مرتد عرض کردم، مرتد انواع و اقسام داره. مرتد یک اصطلاح فقهیه، کسی که از دینش کلن برگرده، مسلمان باشه بگه من دیگه مسلمان نیستم. اما ما ارتدادهای جزئی فراوان داریم دیگه، تجربه فهمیدیم که حکم فقهی مرتد رو نداره، اما حکم کلامی مرتد رو دارد، آثار بهش بار میشه دیگه. این که میفهمد تو مرگ مرتدینه که میگه چجوریه که وقتی که ملائکه اینها رو میخوان جانشون رو بگیرن، میزنن توی صورتشون و پشت سرشون. فکیف اذا توفتهم الملائکه و یضربون وجوههم و ادبارهم. این ببینین کجا سایش نظام نسائه یا انفاله، تو زور انفال آیه چنده؟ خب نه اون ولو ترا از یتوفل از این کفر، این راجب کفاره. اون مرگه که گفتم در سوره ای که به نام نامی حضرت محمد مصطفی مزین شد، قبلش اینه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى. بعد از این که حق روشنه، حق که مبهم نیستش که، اینا که برگشتن بعد از روشن بودن حق، از شیطان و سول لهم و املا لهم، شیطان بود که اینها رو به تسویل و املا انداخت آرزوها. تسویل کرد، همون بحث تسویلی که داشتیم، آراست. حالا مثلا حالا همه هم نباید که مثلا خیلی داغ باشن، که مثلا خیلی داغ بودن به چه درد میخوره؟ بیا 40 داغ بودین مثلا دیدین، نمیخوام بگیم 40 درست حرکت شده ها، ولی گاهی وقتا با یک حرکتی میخواد آدم مثلا یه چیزی رو شاهد بیاره که یک حقی رو دوباره رد کنه از یک کار غلطی، چون کار اون کار غلط بوده پس همه چیش غلطه دیگه. ذالک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر. نسبت به کفاری که با دین خدا کراهت دارن، مشکل دارن، گفته بود که اصلا ما با خانم هایی که وزیر انگلیس بوده، نخست وزیرش بوده، کی بوده، با خانم هایی که دارن جهاد میکنن برای آزادیشون، برای نگفته بود برای آزادی، برای مقابله با حکومت دینی. ها هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ذلك بأنهم قالوا للذین کرهو ما نزل الله با دین خدا کراهت دارن بعدشون میاد اینا به اونا به دشمنان دین خودشون میگن سلطی اکن فی بعض الان بعض چیزایی که حالا شما میخواین ما انشالله اجرا میکن و الله یعلم اسرارهم فکر بعد میگه مرگشون رو نیستی ببینی چجوریه فکیف ازا توفتهم الملائکتو یضربون وجوههم و ادبارهم حالا اینم که به صورت میزنن و پشت خودش یک نکته ای داره که به پهلوانه میزنن در اینجا قبل از این که این کار سومشون یا چهارمشون که دیگه برگردن از دین یا برگردن یا مرگ یا برگشتن از ارزش ها حالا یا به صورت کلی کلن برگردن از دین یا به صورت جزئی از بخشی از دین برگردن کم کم بعضی از پولادها داره آب دیده میشه الحمدلله بعضی هم کم کم دارن از درون میپوسن اونم الحمدلله جداسازی باید بشه خب این اون چهار تا استراتژی اصلی شبکه عداوت با اهل حق خداوندم یک استراتژی میفرماید با سه تا شاخصه استراتژی مراقبت از خود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم به خودتون بپردازین چون عرض کردم دیروزم شب دو شب گذشته هم عرض کردم تو جریان اون بحث جنگ ایران و روم قرآن یک حقیقت اساسی رو بیان فرمود میگه شما دغدغه همراه با آگاهی بصیرت دغدغه خام جاهلانه نه میگن خشک مقدس خشک مقدس یعنی مقدسی که آگاهی و بصیرتی نداره این رو داشته باشین با خدا محوری با توجه به آخرت خصوصا اون وقت این دغدغه که مراقبت از خود باشه اگر کردین مراقبت از خود علیکم انفسکم نه مراقبت مراقبت از چی خود مراقبت از ایمان خود یعنی دغدغه مراقبت از ایمان داشته باشین با بصیرت با روشن شدن حق با آخرت گرایی با خدا محوری و با سه تا ویژگی توجه به ولایت حق تعالی یک توجه به عزت حق تعالی دو و توجه به رحمت حق تعالی سه اینو در تمام جمع بندی هایی که خداوند راجع به تقابل حق و باطل گفته آخرش اینو گفته عرض کردم مثلا در درگیری انبیا به عنوان مصلحان بشریت با دشمنانشون در جمع‌بندی تمامشون 8 بار این رو تکرار کرده خداوند که بفهمد تو ببین دست عزت رحمت یک حقیقت بزرگ رو دارم به شما بیان میکنم نشانه آشکاری که خدا غالب است قل هو القاهر على و هو القاهر على عباده قهر غلبه داره عاقبت از آن متقیان است و العاقبت للمتقین میگه ببین دارم خلاصه تاریخ رو در ادوار مختلفش بیان میکنم نوح آمد چنین شد به اهل ایمان نجات پیدا کردن و اهل باطل هلاک شدن. ان فی ذلک لآیةً، عجب نشانه آشکاری. و ما کان اکثرهم مؤمنین، ولی متاسفانه اکثری مردم این تابلوی روشن رو نگاه نمی کنن. 8 بار تکرار کرد، فرعون آمد چنین شد، ان فی ذلک لآیةً و ما کان اکثرهم مؤمنین. میگه تو هر مقطع نگاه کنی جنبندش اینه، فوقع الحق و بطل ما کانو یصنعون، حق واقع شد. خیلی جای تأسف داره، میگه دیگه چه چیز روشنی بگم؟ حرف خدا رو باور نمیکنه، این تجربه تاریخی دیگه. 8 بار خدا این میگه ما کان اکثرهم مؤمنین، این نشانه های دیدن، قوم لوط از بین رفت، ما کان اکثرهم مؤمنین، میگه برید نگاه کنید اصلا سر راهه، شهرهای هلاک شده. چه بشر زبان نفهمیه؟ قتل الانسان ما اکفره، این دیگه چه کفری در درونش رقم خورده. بعد و ان ربک لهو العزیز الرحیم، این صحنه ها صحنه جلوه عزت و رحمته. حالا این عزت و رحمت که بفهمد، ببین دست خدا رو در صحنه های مختلف، هدایت خدا رو. البته این نگفته نماند، جبهه حق به ظاهر دیرتر تشکیل میشه، جبهه باطل مثلا زودتر تشکیل میشه، بخاطر حس محوری دیگه. خب بعد میفهمد که نه در این جریانات انبیا و یک طرفشون تواقیت، ولو اینکه دو طرف طاغوت باشن مثل جریان ایران و روم که هر دوتا ظالمن، در اون مقطع تاریخی جبهه حقی وجود نداره دیگه، به حسب ظاهر نمایان نیست که مثلا جای منادیان حق بوده باشند و جلوهی داشته باشند. جهان رو داره کفر و ظلم اداره میکنه، مردم دست جریان حقی را مثلا با پیغمبر خاصی باشه فعلا نمیبینن تو تاریخ، گرچه پیامبر اکرم ظهور کرده، بروز اجتماعی تاریخی هنوز نداره. مردم میگن عالم رو کی داره کنترل میکنه؟ ابرقدرت ها دیگه، توجه فهمیدین؟ چون که اون وقت پیامبر هنوز تو مکه بودن، تو این جریان هنوز حکومتی هم تشکیل نداده بودن، تازه تو مدینه هم گرفتن، هنوز حکومتشون حکومتی نبوده، یک جمع مثلا 1000 نفره تو مدینه دوره هم شکل گرفته بودن. جهان دست این دوتا بود، مردم دست جریان حقی را نمی بینن، تقابل دوتا یک حق و باطل نیست. بنابراین میگن خب سرنوشت دست یکی از این دوتاست دیگه، اون غالب بشه سرنوشت دست اونه. بعد خدا می فهمد لله الامر من قبل و من بعد، که مدیریت و اوضاع همیشه دست خداست، اراده الهی همیشه سیطره داره بر هستی، سیطره مطلق هم داره. بعدم میفهمد که اینو من اجازه میدم بهشون، لله الامر یعنی چی؟ امر دست منه، پس اگر دارن اینا با هم درگیر میشن به اذن و مشیت من بود، پس من یک اذنی دادم، اذنشم برای یک هدفی بود، اذن کنترل شده است، نه اینکه انان گسیخته بخوان هر کاری بخوان بکنن. خب این اذن کنترل شده به اونا برای چیه؟ برای چیزی که خود اونا نمیخوان. توجه فهمیدین؟ به خاطری که میخوام راه حق باز بشه. میگه اصلا هدف من از درگیری دو تا باطل با هم راه باز شدن راه حقه، گفتم جنگ جهانی اول و دوم. لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. زمین سازی کرد برای زمین سازی بیشتر ظهور امام زمان. ما حالا اوناشو نمیفهمیم جزئیاتش رو، اما همین هست. فهمید که این وسعت میدم راه حق رو با این جریانات، با این تقابل ها. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله که ینصر من یشاء، مؤمنین را نصرت بده. یعنی تدبیر الهی تو این تعارضات اینه که فرصت های بزرگی ایجاد کنه برای اهل ایمان، فضاهای رشد بسازه و باطنش در نتیجه خیر دیگه. یعنی که میفهم ببینید خداوند فقط رب جوامع اسلامی که نیست، رب مؤمنین که نیست. خب ما با اونا درگیر بودیم، خدا ما رو یاری کرد، به چه هدفی؟ به هدف چی؟ مثلا گسترش جبهه حق. این نیستش که جوامع دیگه خود رأی و مستقل و به خود واگذار شده باشن، که اونا رو هم داره مدیریت میکنه، ربوبیت میکنه. بعد میفهم اصلا تمام این ربوبیت هم اینست که مؤمنین نصرت بشن. اصلا نصرت الهی به نفع مؤمنینه. عزتش اینجا هم میفهمد که و ان ربک لهو العزیز الرحیم رو به نحوه دیگه در جمع‌بندی، همونطور که در پایان جمع‌بندی انبیا و اهل باطل مقابلشون وقتی که غلبه انبیا حاصل میشد میفهمد ان ربک لهو العزیز الرحیم، عزت و رحمت الهی ظهور کرد، در جمع‌بندی جنگ دو تا باطل هم همینو میفهمد. میفهمند که و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله ینصر من یشاء، چرا؟ و هو العزیز الرحیم. در راه جبهه حق رو باز میکنه، چون عزت خدا، نفوذ ناپذیری و غلبه خدا اینجا داره جلوه میکنه. غلبه خدا یعنی چی؟ غلبه خود خدا که معنا نداره که با بندش بخواد غلبه کنه، که یعنی غلبه دین خدا حاصل میشه. زمین سازی غلبه دینه. از دل تمام تعارضات، چه هر دو طرف باطل باشن، چه یک طرف حق یک طرف باطل باشه، میگه من غلبه دین و رحمت بر مؤمنین را بیرون میکشم. و هو العزیز الرحیم. خیلی خوب، نتیجهش میشه عزت، رحمت، ولایت برای مؤمنین. حالا اینکه تحلیل این قضیه چجوری جنگ ایران و روم یا جنگ جهانی اول یا جنگ جهانی دوم راه مؤمنین را به سمت عزت و رحمت و ولایت الهی باز میکند، یا هر جنگی تو این گوشه های دنیا، جنگ چین با مثلا تایوان، آمریکا با کجا بود؟ ویتنام، همه اینا میفهمد که میگه یک، این نیستش که این اختصاص به روم و ایران داشته باشه. روم و ایران اختصاص نداره. میگه از دل تمام تعارضات بشری راه دین رو و نصرت مؤمنین رو فراهم میکنه. میگه اینجوری ببین، همه عالم به دست خداست. یک کسی بود از شاگردای استاد ما، خیلی مصائب فراوانی براش پیش آمده بود در یه مقطعی. بعد یه بار بهش فرموده بودن از قبل البته که بگو بعد نمازهات یفعل الله ما یشاء و به قدرته و یحکم ما یرید و به عزته. خداست که به قدرتش هر کاری بخواد میکنه. یفعل الله ما یشاء، هر چه مشیتش باشه به واسطه قدرتش انجام میده. فاعل خداست، تو عالم همه کار رو در خدا انجام میده. و یحکم ما یرید و به عزته، به واسطه عزتش هر چه اراده فرمود حکم میکنه و حکمش هم نافذ و جاریه. بعد ایشون خدمتشون گفته بود که همین ذکر تمام مصائب رو برای من آسان کرد. خدا داره مثلا این فرد رو انداخته به جون من دیگه. تازه فهمیدی؟ یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته. منم دارم این کار رو میکنم برای رحمت به مؤمنینم. خلاصه این که تمام حوادث، چه میخواد اون حوادث شیرین باشه، چه میخواد اون حوادث تلخ و ناراحت کننده باشه، به نفع دین تمام میشه. اینه که همه اینا جمع‌بندی میشه، میاد به صورت مخروطی به نهایت که غلبه نهایی دین باشه منتهی میشه، به نفع دین و اهل دین مدیریت میشه حوادث. دائم خدا داره فرصت سازی میکنه دیگه. اینه که به پیامبرم میفهمد که اگر میخوای غلبه کنی، راه نفوذ ناپذیری و سر غالب شدن و توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین، بر عزیز رحیم توکل، بر منبع عزت رحمت. حالا چرا نفرمود و توکل علی الله و بعد توکل بر عزیز رحیم؟ یعنی چی؟ خودتون انشاءالله بر تفاصیل مراجعه بفهمین که ملاحظه بفهمین. راه سر غلبه تو موقعیت های این چنینی، یکی صبر و تقواست، یکی هم توکل بر و اتصال و ارتباط به عزت و رحمت و ولایت حق، که خود این توضیحی داره. حالا انشاءالله هر کسی به اندازه فهم خودش این کار رو بکنه. خب فکر میکنم دیگه به همین مقدار کفایت کنم. نکات دیگه ای هم هست که انشاءالله رابطه به ولایت خداوند متصل بشه، یعنی رابطه ولایی با خدا برقرار کنه. رابطه ولایی با خدا برقرار کردن انسان رو ولی خدا میکنه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد شما میخواین ولی خدا بشین؟ فرمولش داده الذين امنوا وكانوا يتقون، کسانی که عشق و علاقه به باورها دارن. عشق تو ایمان فقط اعتقاد نیست، این نقصان داره. اگه کسی بگه ایمان یعنی باور به خدا، ایمان یعنی باور عاشقانه به خدا، ارزش ها، پیغمبر، امام زمان، دین، قرآن، معاد. عشق و علاقه در درونش هست، باور همراه با عشق، ایمان با محبت، با دلدادگی، معرفت با دلدادگی. بعدم و کانو یتقون، پیوسته مستمر تقوا نتیجه خود ایمان و عمل به تمام تکالیفه. مستمرن اینا در عمل، گاهی نیستن، گاهی باشن گاهی نباشن، موج سینوسی ندارن، ثبات دارن در انجام عملشون، تبصره نمیزنن یک روز باشن یک وقتی نباشن. خب این کلیات بحث. موارد جزئی دیگه هم داره که فکر میکنم به همین مقدار کفایت میکنه. بنابراین قرآن فهمد اگر هر جا با مشکلی مواجه شدید، بدانید مشکل از شماست، یعنی به عزت و به اصطلاح رحمت خدا متصل نکردید خودتون. ما دنبال مشکل تو بیرون میگردیم. اگه اونجا مثلا وزیر فلان خوب صحبت کرده بود، اونجا مثلا خوب سیاست مداری کرده بود. حالا نمیخوایم بگیم اونا هیچی نیست، ولی قرآن میفهمد اصل چیز دیگه است. اصل مراقبت از خوده. وقتی که توکل بر عزیز رحیم شد، صلابت پیدا میشه، آثار و نتایج داره. اونی که همه مملکت رو میبنده مثلا به یک ارتباطی با یک دشمن، از دین و ایمان هیچی نفهمیده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين